بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما ذهبوا به فأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسل واردها فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. برادران يوسف پیشنهاد دادن، گفتن که او را برای چرای این دام ها و بازی به همراه ما بفرست. منظورشون از این بازی هم مسابقه ممدوح و محمود بود، نه لهو و لعب، وگرنه نه به بیرون بارک یعقوب پیشنهاد می دادن و نه یعقوب سلام الله علیه می پذیرفت. به شهادت و نستبق یعنی مسابقه بدهیم، معلوم می شود که اون نلعب یه لعب محمود و ممدوحی بود. مطلب دیگر را از که اینا گفتن چرا ما پیش شما متهمیم، نسبت به ما احساس امنیت نمی کنیم. وجود مبارک یعقوب نسبت به این امر جواب نداد، برای اینکه خالی از محضوره این نبود. اگر می فرمود نه شما پیش من متهم نیستی و شما امین منید که درست نبود، و اگر می فرمود که شما متهمید و امین نیستی، اول فتنه شروع می شود. بنابراین نسبت به اون پاسخی ندارد. مطلب سوم آن است که آیا وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه از این که پسرش رو به شاه انداختم اطلاع داشت یا نداشت؟ ثبوتاً هیچ محضوری ندارد که پیامبری علم داشته باشد، لیکن از آیات در مقام اثبات به دست نمی آید که وجود مبارک یعقوب از شاهندازی بچهش با خبر. مطلب چهارمی است که عنوان اکل اختصاصی به انسان ندارد، در باره حیوانات هم گفته می شود. اگر حضرت مدلین اکله و زیب، این مطابق با هم اون فرهنگ محاوره است. این کسی که یا حیوانی که دریده شیر هست، میگن این اکیلت الفرس و فریسته، هم میگن فریسه اوست افتراس شده است، هم میگن اکیله اوست عقل شده است. پس عقل به حیوان هم اسناد داده میشه. به شاهدش هم که عصف معکول است، کاه را بالاخره حیوان میخورد. عصف معکول یعنی کاه خورده شده و کاه خوراکی حیوان است. پس اسناد عقل به حیوان هم رواست. اونگاه وقتی که جمع شدن و خواستن وجود مبارک یوسف را به شاه بیندازن، سر گرفتن پیرهنش هم این بود که خواستن اون پیرهن را خونالود کنن به هسته یعقوب نشون بدن. اون قسمت های عاطفی که قرطبی نقل کرده، میبودی که تفسیر خواجه عبدالله انصاری رو خلاصه کرده نقل کرده، اگه اون مسائل عاطفی درست باشد بسیار حیرت انگیز است. خب فلما ذهبوا به و اجمعوه ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون. فرمود در اون مقطع به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که تو بالاخره این صحنه را برای اونها بازگو خواهی کرد، یعنی از خطر محفوظ میمانی و روزی هم فرا میرسد که این جریان را به برادرانت منتقل میکنی. این بهم لا یشعرون به تحویل جناب زمخشری در کشاف هم میتواند حال باشد برای اوهینا، هم میتواند حال باشد برای لتربدن ها. و اوهینا الی یوسف در حالی که بهم لا یشعرون، یا اوهینا الیه که تو این صحنه را به اونها منتقل میکنی، لتونب به انهم به امرهم، و اونها نمیدونن. به همون شاهدی که وقتی بار شدن فعرفه هم به هم لا منکرون، وقتی برادران یوسف وارد محضر اون حضرت شدن در زمان صدارت وزارت بود این بارک یوسف، حضرت اونها را شناخت، اونها نشناختن یوسف سلام علیها. فعرفه هم و هم له منکرون. بعد فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی. خب پس بنابراین لتنب به انهم به امر مهادا بود و هم لا یشعرون. مطلب دیگر این که گفته شد به جاو اباهم اشاءن یبکون، اون داستان را که قاضی هرگز به گریه احد المتخاصمین اکتفا نکند، اون داستان را هم زمخشری تو کشاف نقل کرد. بالاخره شاید اون متخاصم دیگر دلیل گویاتری داشته باشه. بهانه اونها این بود که انا ذهبنا نستبق، و اینجا باب افتعال همون اثر مفعله رو دارد، نظیر مؤتمر یعتمرون، یعتمرونی که تو قرآن کریم هست. مؤتمر که میگن یعنی معامره میکنن، تضارب آرا دارن، امرها را با یکدیگر در میون میگذارن. اعتمار همون مشورت کردن است، و یعتمرون یعنی یشاورون، که باب افتعال در این گونه از موارد معنای باب مفاعله رو میدن. نستبقو مثل نعتمرو، یعنی معامره میکنیم، با هم مشورت میکنیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. اونا احساس ناامنی کرده بودن، یعنی احساس کرده بودن که در محضر رشد مبارک یعقوب سلام الله علیه متهمن، امین نیستن. به حضرت عرض کردن ما هم راستم بگیم، چون پیش شما امین نیستیم، متهمیم، شما باور نمی کنید. آغاز داستان این بود که ما لکه لا تأمن لا علا یوسف، چرا ما پیش شما امین نیستیم، متهمیم. اینجا همون مطلب را گفتن، برو ما راستم بگیم، چون پیش شما متهمیم، حرف ما را باور نمی کنید. برو کننا صادقیم. و جا و علا قمیسهی بدن این کده. در این قسمت اون داستان معروف را جناب زمخشری هم نقل میکنه که وجود اون باره که یوسف سلام داده، بدن شریفش در اثر انس با اون روح ملکوتی میتواند آیات فراوانی داشته باشد. البته این صدروزه تو تفسیر کشاف نیست، اصل اون قصه تو تفسیر کشاف است. و اون این است که پیرهن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در سه مقطع سه کرامت یا معجزه یا اثر معنوی نشون داد. البته این سه تا پیرهن بود، نه یک پیرهن، اما این بدن همون بدن است و این یوسف همون یوسف است. بار اول که پیرهن شهادت حق داد و یعقوب سلام الله علیه را آگاه کرد که اینها دروغ میگویند، این است که پیرهن سالم بود و خونالود. بعد بروجه مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود خوب اگر گرب آمد یوسف را درید، پیرهن آغشته بخون شد، بعد یه گوشه پیرهن پاره میشد دیگر. چطور پیرهن سالم است و خونالود؟ این قمیص شهادت میدهد که سخن شما کذب است. و جا او علا قمیصهی به دم کذب، شاهد کذب اون سلامت قمیص است. قمیص یعنی پیرهن، ثوب یعنی پارچه. این پیرهن شهادت داد که نه دروغ میگن، این خون خون دروغی است، نه خون راست. قسمت دوم هم اونجایی که شهد شاهد من اهلها که این کان قمیص و قد بن قبر فصدقت به هم من الکاذبین، و این کان قمیص و قد بن دبر او کذبت به هم من الصادقین، اونجا این قمیص شهادت داد که حق با یوسف سلام داد است. بار سوم هم که وقتی وجود مبارک یوسف به برادران گفت این قمیص رو ببرید به روز مبارک یعقوب سلام الله علیه بدید و القوه علی وجه ابی یعت بصیرا. اون پیرهن رو آوردن بست یعقوب نشون دادن به حضرت یعقوب رسوندن و اون به چشمش مالید یا به سرش مالید چشمش روشن شد. خب این سه تا پیرهن بود در حقیقت، نه یک پیرهن، ولی این بدن همون بدن است و روح همون روح است. اون روح ملکوتی در بدن اثر می‌گذارد، بدن هم در پیرهن اثر می‌گذارد. این که شما می‌بینید تبرک می‌کنند مثلا به لباس ائمه علیهم السلام رو همین جهت است. دیبل به وجود مبارک امام رضا وقتی اون قصیده معروف رو گفت، حضرت یک جایزه ای داد، عرض کرد نه من می‌خوام که اون قمیصتون رو ما بدید، یعنی اون لباس نوعی که شما بازار تهیه می‌کنید نو است و دوخته نیست که ارزشی ندارد و همون ارزش عادی و مادی رو دارد. اون پیرهنی که بدن مطهر شما رسیده است و با اون نماز خوندید او رو بدید. این بهش میگن خلعت. خلعت رو برای این میگن خلعت که اون شخصیت از بدن خود خلع میکند و به این شاعر یا به اون شخص عطا میکند. وگرنه پارچه نو که انسان از بازار میخرد به دیگری میدهد که این خلعت نیست، از جای خلع نکردن. ده بر عرض کرد که اون جبه خودتون که باش نماز خوندید و عبادت کردید به من بدید، همون کارا میکردن. اینی که مردم متدین قوم، بالاخره قوم از شهرهای معدودی بود که از اون اول وارد اسلام شد وارد تشیع شد. اینطور نبود نظیر بعضی از شهرها که سابقی داشته باشن بعد شیعه شده باشن. بر وسیله بود بالاخره از اون جبه دیبل یه مقداری تبرک گرفتن. خب پیرهنها که اگر کارهای مثبت انجام میدن در این که به اون بدن ملکوتی مرتبطن، این ست کار اعجازآمیز مال ست پیرهن است ولی مال یک تن. در هر سه جا هم قرآن کریم این قمیص را گرامی شمرد، یعنی پیرهن را محترم شمرد. بچه با قمیزش بررسی کنید، قمیز شهادت کرد، بچه راه نمایی به شاهد کرد، بچه گفت از شاهد بپرسید. اون در حقیقت ارجاع به شهادت داد. اونی که مشکل حساسی رو حل کرد قمیز بود و شهد شهد و مهل امکان قمیز بود. اونی که در حقیقت راه نماز او رو نمیگن شاهد، اونی که مشکل حل میکند اون میشه شاهد. خب در این قسمت وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه تمود به این که نفس شما تسویل کرده از همچه کار رو انجام بدید. بل سر ولد لکم انفسکم امرن و صبرون جمیل. خب این هم سبق تبلیغی دارد، تربیتی دارد، ده ها برکت تو این زمین ها هست تا بالاخره به جای برسد. چند تا مسئله محوری هست که باید مطرح بشه. یکی این که این خوابی که وجود مبارکه یوسف دید به یعقوب سلام الله علیه ما عرض کرد، این خواب چطور راهنما نبود و مشکل اینا حل نمی کرد؟ اینا یا نگران بودن یا گریه می کردن یا بر زحمت بودن؟ جوابش این است که بالاخره اینها خاندان وحی نبوتن، بیش از دیگران و پیش از دیگران از جریان خواب حضرت ابراهیم باخبر بودن. اینا دیدن وجود مبارک ابراهیم، یه خوابی دید به تعبیر نشد. خب عالم عالم بدا هست، عالم اسباب هست، عالم مسببات هست. این یا بنی انی عراف المنام انی از بهک را دید، اما خب فلما اسلما و تله للجبینه و نادیناه ان یا ابراهیم خدم شد، دیگه ذبحی اتفاق نیفتاد. پس بدا ممکن است، تغییر ممکن است، تحول ممکن است، حوادث و گوناگون در راه است. یکی به بعض جوابهاشم تو نوبتهای قبل گذشت که خواب اینا رو به مقام میرساند، اما در اونجا مشخص نشد که در کمال آسایش و رفاه شما مقصد میرسی که به مشتبان میشدی که به برادران برات سجده میکنن که این هست، اما حالا بدون زحمت است یا با زحمت است، بی امتحان هست یا با امتحان هست، اینکه تو خواب نیامده. و عالم هم چیزی رو رایگان به کسی نمیدن، و اگر عالم چیزی رو رایگان به کسی نمیدن یک، و اون آزمون وجود مبارک هست ابراهیم را محمد شهیدن دو، پس بنابراین اینا نمیتوانن جزم داشته باشن که 100% این کار واقع میشود یک. و 100% بی زحمت هم به دست می آید. این دو رضا انسان تا زنده است مکلف است که برابر قوانین ظاهری عمل بکند و آماده آزمون الهی باشد. پیامبران بله، ولی دشمنان که اینا رو آرام نمی گذارن، که اینا مشکلی از خودشون ندارن، معصومن، اما دیگران که معصوم نیستن در کمین هم هستن. و عالم هم عالم امتحان است، عالم آزمون است. آیا بدون زحمت به این مقام میرسن یا نه؟ این که تو آیه نبود، تو رایه هم نبود، اصل اجتبا بود، اصل به مقام رسیدن بود و البته مقام هم رسیدن، مشتبه هم شدن. اما را با زحمت بود یا بی زحمت، این که تو رایه نبود. مطلب دیگران است که در اون حالت وحشت زده و دهشت زده و انسان دروغگو قدرت کنترل ندارد، بنابراین یک کار مهم را انجام دادن، شبم در پیش است، زودتر باید برن بگن. و از طرفی هم اذا اراد الله و امرن سلب العقول، گاهی وقتی قضا و قدر پیش می آید انسان اون ساده ترین مطلب از یادش می رود. سهو هست، نسیان هست، غفلت هست، عدم توجه های امور جزئی هست. مطلب دیگر این که آیا گناه با ایمان سازگار است یا نه و حسد با ایمان سازگار است یا نه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله که این در حقیقت در علم کلام در پیش امامیه و دیرو معلم اول علم کلام دانست، ایشون تو بحث‌های تفسیریشون که در جلسات اتفاق می افتاد راجع به این بخش دو تا مطلب دارن. یکی این که مرحوم مفید در مجلس ابوالحسن با حضور بزرگان مکتب معتزله مثل ابو محمد عمانی، ابو بکر دقاق، اینا حضور داشت و هر کدام یه حکایتی را به میان آوردن. حالا مرحوم شیخ مفید در نشسته از گوش میدن. صحبت از حسد به میان آمد. ابو بکر ابن دقاق گفته که از حسن بصری سوال کردن که آیا ایمان با حسد جمع می شود یا نه؟ یعنی ممکن است یه مؤمنی حسود باشد؟ حسن بصری در جواب گفته بود سبحان الله، مگر جریان برادران یوسف را نشنیدید که با یوسف سلام الله علیه کردن؟ مگر قصه شو در قرآن نخوندید که اینها هم مؤمن بودند و هم حسود؟ مؤمن بودند به دلیل استغفارشون و مانندون، حسادت هم می کردن دیگه. این حکایت را که ابو بکر ابن دقاق از سؤال و جواب محضر حسن بصری نقل کردن، همه این حاضران یعنی ابو محمد عمانی که معتزلی مذهب بود و اون حکایت کننده معتزلی مذهب بود، این حکایت رو استحصا کرد. مرحوم شیخ مفید هم نشسته. معتزله بر این باور باطلن که معصیت کبیره با ایمان سازگار نیست. فوراً مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه این مسئله کلامی رو اونجا مطرح کردن. هم بودن به اینکه همین استدلالی که حسن بصری کرد به شما حکایت کردید و این حکایت مورد پسند شما شد، استحسان کردید، این دلیل است که گناهان کبیره، معاصی بزرگ با ایمان سازگار است، باعث خروج از ایمان نیست، باعث کفر نیست. اینطور نیست هر کسی معصیت کبیر مرتکب شد کافر بشود. چرا؟ برای تحلیل همین داستان برادران یوسف سلام الله علیه. زیرا که لا خلاف انما صنعه اخوت یوسف با اخیه، این هیچ تردیدی نیست، کارهایی که برادران یوسف با اون حضرت کردن من الغائهی فی غیابت الجب و بیعهی به سمن البخص و کذبهم علی الذب و ما اوصلوه الى قلب ابیهم نبی الله یعقوب علیه السلام من الحوز خان کبیر من الزنوب، این کارهایی که برادر یوسف کردن همشو معصیت کبیره. و خدای سبحان قصه اونها رو نقل کرد و همچنین نقل کرد که اونا استغفار کردن، توبه کردن، یا ابانا استغفرلنا گفتن، و ذات مقدس یعقوب سلام الله علیه هم سوف استغفرو فرمود. وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه لا تخریب علیکم الیوم یغفر الله لکم فرمود به ماننده. فإن کان الحسد لا یخرج عن الایمان بما حکی عن الحسن من الاستدلال نهدن بصری فالکبیر من الذنوب اذن لا یخرج عن الایمان بزارش بینه. اگر حسد با ایمان جمع می شود، خب گناهان کبیر دیگه هم جمع می شود به همین استدلال. و هذا نقض مذهب اهل الاعتزال، این نقض مذهب شما معتزله است که میگید ایمان با مسجد کبیر جمع می شود. فلم یرد احد منهم جوابا، هیچ کدوم از این معتزلی ها جواب شیخ مفید رضوان الله رو ندادن. مطلب دیگر این که ازشون سوال شده است که وقتی وجود مبارک یوسف این خواب را دید و وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم فرمود کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل احادیث، اینا را که گفته، پس چرا بعدن به برادران یوسف فرمود و اخاف و یأکله الذئب و انتم عنه غافلون؟ و با اینکه علم دارد به این تعبیر رؤیا، برابر این به حضرت یوسف گفتود کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل احادیث، خب چنین موجودی که البته گرب نمیخورد که. و از طرفی هم فقد علم انه یکون نبیا و انه لا یجوز ان یاکله الذئب ما اجماعنا علی ان لحوم الانبیاء محرمه علی الوحش. اینجا دو تا سوال است، یکی این که مرحوم شیخ مفید گفتن ما اجماع داریم که لحوم انبیاء بر وحوش حرام است، حرمت تکوینی دارد، نه تشدی کنا مکلف باشه، یعنی ممنوعا تحریم یعنی من از محروم شدن است، نه حرمت تشدی، اونو ممنوعن، حق این کار رو ندارد. ثانیاً اون رویایی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دید و یعقوب سلام الله علیه تعبیر کرد، یوسف با سالم میموند به مقصدن میرسید، پس اینی اخاف ان یأکله الذئب چیست؟ مرحوم شیخ مفید جواب دادن فرمودن به بالله توفیق، اول اینکه یعقوب رویا را رو حکم جریان عادی تعبیر کرد که رویا بالاخره گاهی واقع می شود گاهی واقع نمی شود، اگر چون چه اونها جریان هست ابراهیم دیدن رؤیا بود، با اینکه مقام شامخ نبوت هست ابراهیم خیلی بالاتر بود از انبیاء اولوالعزم بود، اینا که به اون مقام نرسیدن، ولی معذارک رؤیا تا به لبه وقوع رسید و بعد بدا حاصل شد. و یکون و تعویل لها مشترطن بالمشیه، یک بلم یکون یوسفو علیه السلام فی تلکلها نبیین یوها علیه فی المنام، این که هنوز پیامبر نشده بود، قبل از نبوت بود، چون قبل از نبوت بود خب ما موظفیم رؤیا رو به نیکی تعبیر کنیم، اما این تعبیر تعبیر رؤیای پیامبر نبود، این که هنوز به مقام نبوت نرسید، چون به مقام نبوت نرسید احتمال این که رؤیای او مثلا رؤیای عادی باشه هست، یک، چون مقام نبوت نرسید مسئله حرمت لحوم انبیاء بر وحوش مطرح نیست، دو، هیچ کدوم از این دو سوال مطرح نیست، دلیل نداریم که بدن پیغمبر زاده را حیوانات نمی خورن، که بدن پیغمبر رو بر حیوانات نمی خورن، این هم که هنوز مقام نبوت نرسید. فلم یکن یوسف علیه السلام فی تلکلها نبیا یوها الیه فی المنام فیکون تعویلها علی القطع و الصواب، این که پیامبر نبود تا به صورت قاطع همه بدونن که این خواب عملی می شود. فکذالک لم یجزم علی ما اقتضت من التعویل و خاف علیه اکل الذئب عند اخراجه مع اخوته فی الوجه الذی التمس و اخراجه معهم، یک برفهمت و لیس ذالک به اعجب من رؤیا ابراهیم علیه السلام فی المنام و هو نبی مرسل و خلیل الرحمن مصطفی مفضل که انه یذبح ابنه ثم صرفه الله تعالی عن ذبحه ففداه منه بنص التنزیل، ما ان رؤیا المنام ایضا علی شرط صحت تأویلها و وقوعه لها مالت لیس به خاص لا یحتمل الوجود. این جواب سوم میفهمد به اینکه خب این اولا نبی نبود، ثانیاً اگر نبی هم بود مثل رویای حضرت ابراهیم خب ممکن است به اون بدا بخورد واقع نشود، دو، ثالثاً این رویا هم مثل یقظه است. خب اگر در یقظه در بیداری یه چیزی با آدم بکن، با قطع نظر از جمیع ادله و اطلاقات و عمومات باید بشه عمل بشه، یا با جمع بین ادله، اگر یه چیزی رو به معصومی در بیداری در یقظه وحی فرستادن، خب این باید با سایر وحی ها، با سایر اطلاقات، با سایر عمومات، با سایر مخصصات، با سایر مغیرات، با سایر قرائن جمع بندی کند، در فصل را بدهد. یه مطلب باید با قطع نظر از جمیع شواهد و ادله معیار عمل قرار بگیره، یا باید با اونها، اگر با اونها در نظر گرفتن، مسئله آزمون هست، ما هیچ کسی رو بدون امتحان به مقام نمیرسانیم، ولی نبلوندکم هست، فرمود به این که اینجوری خیال نکنید که به آسانی به مقصد برسید، این عقبه است، فرقت همال عقبه، رسیدن به مقامات کتل پیمایی لازم است. فرمود فرقت همال عقبه و ما ادراک من عقبه، فک و رقبه او اطعامون فی یوم زیم از قبه یتیم انزام اغربه او مسکین انزام از ربه. فرمود ما گفتیم صراط مستقیم صراط بهشت است، اما صراط مستقیم که تو دشت و هامان و اتوبانا نیست، این کتل ها رو میگن صراط مستقیم. اینا چرا صراط مستقیم نمیره؟ وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، این اقتحام، اقتحام تشویق است که انسان با فشار و شتاب و رنج و دردسر یه راهی رو طی کند. این میگن اقتحام. اینی گفتن تو شبهات اقتحام نکنی، من اقتحم فی شبهات هلکه، این خودت رو نندازی تو این چاله. فرمود چرا شما عقبه نمیرید، همش تو دشت راه میرید؟ تو دشت راه رفتن، تو زمین هموار راه رفتن، خب کار آسانیه. وجود بارش امام رضا سلام الله علیه ایران تطبیق کرده، فرمود این غذاهای مندره که انسان به مسمن میده، خب این تو دشت راه رفتن و زمین هموار راه رفتن است، این که آدم به جایی نمیرسونه. این دیدش همینه، اگر بخواد بره رو اوج رو قله جایی رو ببینه، باید کتل رو تهی کنه، عقبات رو تهی کنه. عقبات اینه که اون لباس نو بدی، یکی مال خودت یکی مال دیگر، اون غذای دست نخورده رو بدی، یه قدی مال خودت یه قدی مال دیگری، اون عقبه است. وگرنه لباس مونده و غذای مونده رو خب باید بریزی تو صف، میریزی به مسمن. این حضرت وقتی سفره غذا پهن میکردن، کاسه خالی طلب میکرد، غذای دست نخورده رو در یک کاسه میریخ، از بهترین نشیجه تهیه میکرد، بعد فرمان میداد که ایرو بفرون مسمن میدید، این آیه رو میخون، فلق تحمل عقبه و ما ادراک بر عقبه، این آیه رو میخون، بعد اون کار میکرد. خب امام بود دیگر، دیگه نباید بگه من امام رضا هستم و مقصد میرسم. بله مقصد میرسد، اما رسیدن مقصد اقتحام عقبه میتلبد، نه تو دشت راه رفتن. بنابراین این جواب سوم مرحوم شیخ مفید این است. خب یه متکلم جامع این چنین بررسی میکند، میاد بسیار خوب. حالا این انی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، حالا این رؤیا نبو یقظه، یک غیر نبی نبو نبی، این دو. اگر یک پیامبری در بیداری یه همچه وعده بو بدن، این چه رو بکنه؟ این وعده رو بگیره، با قطع نظر از ادله و اصلاقات و عمومات و مخصصات و مقیدات و قرائن و شرایط موانع بگه حجت هست، یا با اونها همین در سر رو داره. فرمود به این که ولیس ذالک به اعجب من رویا ابراهیم علیه السلام فی المنام و هو نبی مرسل و خلیل الرحمن مصطفی مفضل انه یذبح ثم صرفه الله تعالی عن ذبحه و فداه منه به نص تنزیل. یک ما ان رؤیا المنام ایذن علی شرط صحت تأویلها. جواب اولی بود که این که پیامبر نبود، که شما جذب داشته باشید انبیا معصومن چه در خواب چه در یقظه، علی شرط صحت تأویلها و وقوعه لا محاله لیس بخاص لا یحتمل الوجوه. حالا برفرض تو بیداری همیشه وحی به او شده، بل هو جارم مجرى القول ظاهر المصروف بالدلیل عن حقیقته الى المجاز و کل عموم الذي یصرف عن ظاهره الى الخصوص بقرائنه من البرهان. خب این همه عموماتی است که بر انبیا نازل شده، اینو به امت عام میکنن با قطع نظر از خاص. این همه مطلقات است که در بیداری به اینها وحی شده، اینا به مطلق عمل میکنن با وقت نظر مغیر. خب اینم گیرم رویا نوای غزه، بالاخره باید با شرایط دیگر هماهنگ بشود یا بی شرایط. گفتن خود تو به خطر ننداز، در سفری که خطر دارد روزه حرام است، نرو. خب من چو خواب دیدم خواه نخواه میروم. خب تازه خواب هم مثل بیداری مثل یه روایت. اینکه این چنین نیست که با قطع نظر از همه ادله فقط همین یه خواب بشه حجت، که خب اون هم حجت الهی هم دیگر. و ازا کان علی ما وصفناهو، اگر این چنین است، امکن ان یخاف یعقوب علیه السلام علی یوسف علیه السلام من العتبه قبل البلوغ. خب برفرض تو بیداری گفته بودن، خب در بیداری این همه مطلقات این همه عمومات به انبیا وحی میشود، اینا جنبندی میکنن با سایر ادله و عمل میکنن دیگر. یکی از اون موارد است که جایی که احساس خطر میکنی نرو، روزه بر شما حرامه، مسافرتون میشه حرام، سفرتون سفر معصیت است، نمازتون شکسته نیست، تمامه. خب اگه کسی خواب دید که سفر سفر امن است، یعنی با اینکه احساس خطر بکنه رو به شو اغلا بازم باید بره، یا با تأخیر به اندازه از سفر دیگه بره، جای دیگه بره. فرمود وقتی این چنین شد، امکن ان یخاف یعقوب علی یوسف علیه السلام من العتب یعنی هلاکت قبل البلوغ، و این کانت رؤیاه تقتضی علی ظاهر حکمها بلوغه و نیله النبوه و سلامته من الافات. بر ظاهرش اینه، ما نمیگیم ظاهر نیست، ما دو تا ظاهر داریم، یه ظاهری که حجت است به اصطلاح این آیون اراده استعمالی با اراده جدی مطابق است، یه ظاهری است که حجت نیست، همون اراده استعمالی است. خب مگر عام ظهور در عموم ندارد، مگر مطلق ظهور در اطلاق ندارد، مگر اون ذی‌القرینه ظهور در معنی خودش ندارد، چونش هم بر مجاز بکنید، حال را خاص بکنید، حال را تغییر میکنید. این ظهور، ظهور حجت نیست، ظهور بدعی است، ظهور اراده استعمالی است، نه ظهور اراده جدی. فرمود و این کانت رؤیاهو تقتضی علی ظاهر حکمها، ظاهر رؤیا این است بلوغه و نیله النبوه و سلامته من العرفات، و هذا بین لمن تأمله و الله الموفق للصواب. این خلاصه پاسخ مرحوم شیخ مفید رضوان الله. خب این بزرگوار اگر همونطوری که مقنعه نوشته، اگر همونطوری که عماری نوشته، اگر کتاب دیگه نوشته، یه دور تفسیر مینوشت، دیگه دیگران هم راه میفتدن. تفسیری که شیخ مفید بنویسه چیز دیگه است، خیلی عمیق بود و این متکلم نامی ما بود، یعنی در بین علمای کلام او رو باید به عنوان معلم اول علم کلام معرفی کرد. مطلب دیگر این است که حسد گاهی رهگذر است. خب کمتر کسی که به این حسد رهگذر مبتلا نباشه، این حال است به اصطلاح. خب این امید زوالش هست که خیلی با آدم آسیب نرساند. به ما هم گفتن که شما روزانه از چند چیز به خدای سبحان پناه برید، بگید اعوذ بالله من الشرک و الشک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد، حالا یا فارسی یا عربی، بگید خدایا من از این امور به تو پناه برم. یه وقت است که نه، آدم چون او را از بین نبرد و ریشه کن نکرد، این کم کم دوام پیدا کرد و ریشه دوند. وقتی ریشه دوند کم کم ملکه میشه بر آدم، آدم رها نمی کنه. و چند بار آدم مجبوره که طبق همه این حسد عمل بکنه، و این جبرش هم بر اساس امتناع به اختیار، لا ینافع الاختیار، گرچه برای او سخت است ولی معصیت هم هست، عذاب الهی هم دارد، یعنی که او باید خودش معالجه میکرد نکرد. این اول با سری میزد به درونش که همچه آفتی آمده یا نه. اگر چون که نیامده بود که خدا رو شکر کنه، اگر آمده بود باز زود بیرون میکرد، نکرد و اطاعت نکرد طرفای انبیا رو و این ریشه دوونده، حالا مجبور برابر حسد عمل بکرد، قهرن رنج میبرد ولی معصیت هست، عذاب هست. و چون چند بار برابر حسد عمل کرده، این یه قدم جلوتر می آید. اول حال بود، الان یک مرکه رذیله نفسانی شد، بعد کم کم تو هویت او راه پیدا میکند، بر اساس بعض مبانی میشه فصل مقوم او، دیگه از این بعد کار مشکلی است. از این به بعد تصمیم گیری های او به عهده همین حسد است و این حسد وقتی به منزله مقوم نفس شد، نفس مسوله را پدید می آورد. الان از این زید سوال بکنی، زیدون منهو، این یه ماهوی دارد که حیوان و ناطق است، مثلا یه منهوی دارد که میگید این حیوان و ناطق و مسولون، بعد هم حیوان و ناطق و مسولون امارون بسو، این جز فصول او میشود. از اون رو بعد دیگه کار به قدری سخت است که پیامبر زمان، امام زمان، هر کدام از علیه السلام باشند در او اثر نمی کنند. سوان علیهم او استم هم لم تکم در بازین، یا سوان علیهم انزلتم هم لم تکم در منظرین، اثر ندارد. خودشون هم میگن چه انذار بکنی چه انذار نکنی به ما بی اثر است. از این به بعد برنامه ریزی به عهده همین جناب حسد است و این میشود نفس مسبب. این که وجود مبارکه یعقوب همون سولت لکم انفسکم، نفس مسوله را در روز قبل مرازه فرمودی که چه کار است. این نفس مسوله اون حیوانیت هست، این ناطقیت هست، یعنی همه مجاری ادراکی و تحریکی هست. چون این سلسله فصولی که شما تو منطق مرازه فرمایید، حرف اول را اون فصل آخر میزند. یعنی وقتی گفتن که فصل اخیر گرگ چیست، میگید حیوان و کذا و کذا و کذا، جوهر و جسم و نام حساس و مترج کن به ارادت مفترسون. حرف اول گرگ را اون فصل اخیرش که افتراس است میزنن. در باری روبا حرف اول او را اون روغان و بازیگری و چاپلوسیش میزنن. حرف اول میمون را اون فصل اخیرش که محاکات و قیافه سازی و اینهاست میزند. همیشه حرف اول هر حیوان زنده ای را، حیوان به معنی عام از انسان غیر انسان، حرف اول را اون فصل آخر میزند. در انسان فصل اخیرش ناطق است، مثلا حرف اول را اون نفس ناطقه میزند. و چون تو راه است، اگر چون چه کمالات یا نقصانهای دیگری اول حال بود، بعد ملکه شد، بعد به درون راه پیدا کرد، هویت او را ساخت و فصل مقبم شد، حرف اول را اون فصل اخیر می زند. یعنی اگر کسی خدای ناکرده به طرف حسد را افتاد، حرف اول را نفس مسوله می زند. این همیشه می شود جزه به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار قبیح انجام می دهد، خیال می کند خوب است. سرش اینه که اون دیدش محدوده، درون را نمی بیند. این نفس مصورم همیشه یک زرورقی از اون چیزی که اون می پسنده روی این تابلو نحس می گذارد، تمام اون زباله ها را پشت این تابلو پنهان می کند و اون چه که جلوی دید این شخص است همین زرورقه. خدای سبحان همه رو از درون و بیرون حجت فراهم کرده امتحان بکند دیگه. خدای سبحان جلوی امتحان را بگیره که تکامل نیست، راه را باز گذاشته تا آخرین لحظه هم داره امتحان میکند. خب این شخص به سوی اختیار خودش با داشتن این همه آیات و بینات، ببینید وقتی هم که در قیامت رفته میگه فزر به بینهم به سوره باطن و فیر همه ظاهر و همین قبل العذاب. شما میدید این همه مساجد و حسینیه ها و مراکز مذهب و کانون تربیت هست، عده مسلمان و متدین از زن و مرد تو درون هستن، یه عده از بیرون میگذرن. خب بالاخره دو قدمی شما بهشته. این دیوار مسجد زور به بین هم سور که باطن و فیر رحمه، سخن از وحی و قرآن و نبوت و دین است، ظاهر هم این قبل العذاب. مگه تو دنیا اینجور نیست؟ مگه از کنار این مراکز مذهب، از کنار این کانونهای تعلیم و تربیت افراد تبهکار نمی گذرن، صدای اذان نمی شنون، صدای قرآن نمی شنون؟ خوب می شنون. فرض آن است که از اون به بعد حرف اول را اون فصل آخر بزند. ما باید ببینیم که فصل اخیر ما چی هست. چند تا روایت است که مربوط به حسد بود، آوردیم تو کتاب شریف نهج الفصاحه بخونیم. الان دیگه موقع اذان است، اگر شد خودتون مراجعه فرمایید. تو نهج البلاغه همین روایت هست، جامعش تو لهجه فصاحه است. والحمدلله.